انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
صبحتون بخیر باشه، اینجا رادیو اقتصاد. برنامه بعدی ثروت خاموش.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه ثروت خاموش. به این برنامه بسیار خوش آمدید. برنامه ثروت خاموش به موضوع حمایت از خانواده و قانون جوانی جمعیت میپردازیم، اما نه خیلی مستقیم و سرراست. به زوایای پنهان این قانون میپردازیم و به طرق مختلف چالش های بر سر راه رو بررسی میکنیم و سعی میکنیم این چالش ها رو به بهترین شکل ممکن باز بکنیم با کمک کارشناسان مجربی که دعوت میکنیم و البته راهکارهایی براش پیدا بکنیم. اگر که این موضوع برای شما جذاب و شنیدنیه، حتما ما را همراهی بفرمایید. برنامه ثروت خاموش قراره که راجع به اشتغال و توسعه اقتصادی صحبت بکنیم. خب به هر حال واضح و مبرهن و روشنه که هر کشوری برای توسعه اقتصادی به منابع انسانی نیاز داره، به اشتغال نیاز داره، به رشد اقتصادی، به سرمایه گذاری، به تولید، به همه اینها نیاز داره و البته همه اینها باید با برنامه ریزی باشه. و اینکه اگر که حتی بخوایم به موضوع جمعیت هم نگاه بکنیم، به هر حال همه اتفاقات خوب باید بیفته تا اون رشد جمعیت طبیعی رو هم در جامعه احساس بکنیم. خب همراه ما باشید، چرا که این موضوع فکر میکنم جذاب و شنیدنی باشه برای شما. با توجه به موضوعی که عرض کردم خدمت شما، دعوت کردیم از جناب آقای دکتر یاسر احسان، مدرس و مشاور در حوزه کسب و کار، تا در خدمتشون باشیم و راجع به این موضوع بیشتر از ایشان بشنویم. آقای دکتر، درود بر شما، خیلی خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما را قبول کردید.
سلام و درود خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحثای امروزمون کارآمد باشه برای
ان شاء الله. حتما همینطور خواهد بود. خب من یک مقدمه الکنی رو بیان کردم آقای دکتر قبل از فرمایشات جناب عالی، که به هر حال اگر که خیلی خطی و ساده بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، اگر که کشوری در پی توسعه اقتصادی هست، در پی ازدیاد جمعیت هست، در پی خیلی اتفاقات خوبی هست که در اون سرزمین بیفته، به هر حال اشتغال موضوع خیلی مهمی هست، سرمایه گذاری، همینطور تولید و خیلی مسائل دیگه. یه مقدمه کوتاه جامع و همینطور بهتر از بنده از شما بشنویم تا بیشتر به موضوع بپردازیم. تقاضا میکنم.
اختیار داریم. اشتغال اگر بخوایم در واقع بررسیش بکنیم در حوزه توسعه اقتصادی، خیلی محکم باید این جمله رو بگم که موتور حرکت توسعه اقتصادی است. در واقع پیشران هر توسعه‌ای، علل خصوص توسعه اقتصادی، بحث اشتغاله. چرا که هم روی تولید تأثیر میذاره، تولید رو بالاتر میکنه، فقر رو کاهش میده و هم ثبات اجتماعی ایجاد میکنه. پس سه پایه اساسی که ما در توسعه اقتصادی مد نظرمون هست که کاهش فرق، بالا رفتن تولید و در واقع ثبات اجتماعی است، عامل اصلیش اشتغاله. ولی حالا اگر بخوام که دقیق تر بررسیش بکنم بعد از اون جمله محکم، باید با پنج واژه یا از پنج بعد بررسی بکنیم این بحث اشتغال در حوزه توسعه اقتصادی رو، علل خصوص اقتصادی که روش اشاره کردیم. اشتغال باعث افزایش تولید، رشد اقتصادی و بهره‌وری است. وقتی که این موضوع اول، یعنی بعد اولی هستش که بهش میپردازیم، وقتی نیروی کار بیشتری به صورت مؤثر وارد بازار کار میشه، تأکید میکنم مؤثر، GDP افزایش پیدا میکنه که همون تولید ملی است. نرخ بهره‌وری بالاتر میرود چون مهارت‌ها افزایش پیدا میکنه و ظرفیت‌های اقتصادی در حوزه‌های صنعت، در حوزه‌های خدمات، کشاورزی، تکنولوژی، دامداری، حالا هر چیزی که هست، بهتر استفاده می‌شود. یه نکته‌ای که توی عرایزم بود بحث اشتغال مولد بود. ما وقتی درباره اشتغال صحبت می‌کنیم، اولا که باید مشخص بکنیم که اشتغال رسمی منظورمونه، نه غیر رسمی که آمارهای خودشو داره، داستان خودشو داره، و اشتغال مولد داریم و غیر مولد. این یک تعریف در واقع علمی هست در حوزه اقتصاد. اشتغال مولد یا همون که بهش میگیم productive employment، اشتغال مولد این مدل هست که توسعه میسازد. ویژگی های اشتغال مولد این است که اولا پایدار باشه، ارزش افزوده ایجاد بکنه، امنیت شغلی داشته باشه و به افزایش توان نیروی کار یا توانمند شدنش نیاز داشته باشه. یعنی ما در اشتغال مولد آدمایی داریم که هر روز دارن توانمندتر میشوند، که این آدم‌ها چون دارن توانمند میشن، امنیت شغلیشون تأمین میشه. وقتی امنیت شغلی وجود داشته باشه، ما اون کار رو بهره‌ورتر انجام خواهیم داد.
بله.
بنابراین ارزش افزوده ایجاد میکنه و پایداری و ثبات اقتصادی.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از مقدمه شما آقای دکتر احسان و متشکریم شنونده‌ای که ما رو برای شنیدن انتخاب کردن. دوستان، توسعه اقتصادی موضوع خیلی مهمی است و اشتغال. دوست داریم نظرهای شما رو هم بدونیم. 3036-37 در اختیارتونه. به ما پیام بدین. بریم گزارش برنامه رو بشنویم. برگردیم باز در خدمت آقای دکتر و همینطور شما شنونده‌های محترم رادیو اقتصاد باشیم.
شنوندای محترم برنامه ثروت خاموش سلام، لحظه های زندگیتون به خیر باشه و امیدوارم که به عافیت سپری بشه. من در مشهد الرضا قرار دارم. اینجا شور و نشاط خانواده ها به اتفاق فرزندانشون خیلی حس و حال قشنگی رو ایجاد کرده. خانواده هایی که بعد سالها چشم انتظاری صاحب فرزند شدن و الان در این همایش شرکت کردن. صحبت میکنم با تعدادی از این خانواده ها. خانم سلام به شما.
سلام.
حال احوال چطوره؟
قربان شما.
از کدوم استان؟
استان سمنان.
بعد چند سال صاحب فرزند شدی؟
13 سال.
چند سال ازدواج کردی؟
13 سال.
چه حس و حالی دارید وقتی این موجود زیبا رو خداوند به شما هدیه کرده؟
حس عالی. خیلی خیلی خوشحالم.
چرا دوست داشتید صاحب فرزند بشید؟
جان؟
چرا دوست داشتید صاحب فرزند باشید؟
به خاطر که امید به زندگیم بده دیگه، زندگی بخش کنه.
اسمشون چیه؟
امیر عباس.
چند وقتش بوده؟
7 ماه.
سن بارداریتون چقدر بوده؟
من 35.
درسته درسته. خیلی متشکرم، انشالله که موفق باشی.
ممنونم. از اردبیل.
از کجا؟
اردبیل. اردبیل.
از اردبیل. بعد چند سال صاحب فرزند شدی؟
بعد دو سال.
بعد حس و حالتون چی بود صاحب این فرزند، این دختر زیبا شد؟
اصلا بچه یه دنیاست، یه حال و هوایی به آدم میگیر که تا حالا تجربه نکردم.
چند سال ازدواج کرد؟
بودم 5 سال ازدواج کردیم.
به نظر شما سن ازدواج چقدر باید باشه؟
هر چقدر زودتر باشه بهتره. 25, 26, 27 نقضی.
شادی که موفق باشید و این شادی همیشه تو زندگیتون موج بزنید.
مرسی از شما. مرسی. تشکر میکنم.
بله شنونده محترم، گفتگوی من و خانواده های ایرانی رو دارید میشنوید که وقتی باهاشون صحبت میکنم اون اشک شوق در چشمهاشون پیدا میشه و قدردان این نعمت خداوند هستن. از لرستان، اردبیل، سمنان، غرب و شرق، از جنوب و شمال فرقی نمی کنه، همه امروز حضور دارن.
خب اینم از گزارش برنامه. ممنونیم از دوستانی که در گزارش بودن. اما همطور که آقای دکتر احسان در بخش مقدمه اشاره فرمودن، اشتغال نکته بسیار مهمی هست برای رشد و توسعه اقتصادی یک سرزمین، یک میهن بزرگ مثل میهن ما که بسیار برامون عزیزه و ما همیشه آبادتر شدنش رو آقای دکتر میخواییم ببینیم. پس چه مسیری رو باید طی بکنیم؟ چی کار باید بکنیم؟ و چه کردیم تا به الان؟
متاسفانه ما در بحث اشتغال که موتور پیشران توسعه هست خیلی خوب عمل نکردیم. آمارها نشون میده ما میزان اشتغال مولدمون با تعریف اشتغال مولد کمتر از 30%. یعنی ما توان محرکمون در جامعه 30%. یعنی از هر 100 نفر 30 نفر.
بله.
یعنی اون 30 نفر باید خرج 100 نفر رو بدن.
متاسفانه.
حالا آیا اون وقت ما میتونیم به چیزی مثل بهره‌وری فکر بکنیم؟ آیا میتونیم به بهره‌ور استفاده کردن از منابع بیاندیشیم؟ آیا ما میتوانیم به چیزی تحت عنوان توسعه، حالا از هر مدلش، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، به هر کدوم فکر بکنیم؟ وقتی فقر حاکم می شود، وقتی که اشتغال مولد نیست و پایداری و ثبات چه از نظر اجتماعی، چه از نظر روانی، چه از نظر اقتصادی با 3 بعد عرض کردم خدمتتون وجود نداره، ما واقعا زیرساختی برای سایر موضوعات نداریم.
درست.
اگر کاری انجام بدیم میشود خانه ای روی آب. حالا ما هی بیاییم مثلا فرض بفرمایید 4 بدیم که آقا نقش کارآفرینی اجتماعی، نقش مثلا هوش مصنوعی در دنیای جدید، تکنولوژی در دنیای جدید. برادر من، عزیز من، اون چیزی که تحت عنوان اشتغال بود، اشتغال مولد بود، اون کجاست؟ ما آمار 30%مون به شدت مایه خجالته. یعنی ما 70% مشاغلمون مشاغلی هستن غیر مولد، و این غیر مولد بودنه باعث می شود که چرخه اقتصاد معیوبتر بشود. معیوبتر یعنی نمیخوام بگم خوب بود بد میشه، نه آقا، درست نبود، داره به سمت بدتر شدن میره. باید کمک بکنیم. این همونطور که مسئولین محترم هم اشاره میکنن و انشالله در همین زمینه هم کار میکنن، یک همدلی میطلبد به سمت اشتغال مولد. یکی از چیزهایی که ما انتظار بسیار در واقع داریم از این موضوع، فراهم کردن زیرساخت لازم برای اشتغال مولده. زیرساخت لازم مثل قوانین و مقررات هست.
درست.
مثل فرض بفرمایید که این الان سامانه هایی که برای دریافت مجوزها درست شده است که تسهیل بکنه، لطفاً یه چک بکنن ببینن این اتفاق میفته یا نه. برای یک کسب و کار خانگی که داره این کار رو انجام میده، میخواد یک مولدی در واقع ایجاد بشود، سه ماه و بیش از سه ماه معطل این داستان میشود. خب با حضوری میرفت که خب زودتر کارش انجام میشد.
واقعا اینطور آقای دکتر، اما ظاهرا ما حالا با در برخی از برنامه ها صحبت میکنیم، ظاهرا ادعا میشه که یک روزه دو روزه این اتفاق میفته. حالا میدونیم
واقعا متاسفانه اینطوری نیست. بله. متاسفانه اینطوری نیست.
بله.
باز دلایلی هم دارد. دلایلی دارد. اولا که همه دستگاه ها وصل نیستند به این در واقع پنجره خدمات دولت. همه دستگاه ها اتصال ندارن، بعضی هاشون برخط نیستند.
بله.
باید طول میکشه تا این استعلام بیاد، بعد تا اون یکی بیاد این یکی ابطال میشه، دوباره میری سر خط دوباره. یه اتفاقا اینجوری داریم، این سر جای خودش. زیر ساخت شبکه های فناوری اطلاعاتمون، خب باید مثلا عرض میکنم خدمتون فیبر نوری باید استفاده بکنیم. ما همچنان از سیستم های قدیمی داریم که در واقع این سرعت تبادل و نرخ تبادل اطلاعات رو به شدت داره میاره پایین.
100% به همین گونه هست و در واقع میتونم بگم که وقتی سازمانی اعلام میکنه که ما سامانه جدیدی رو انداختیم با این عنوان با این سر و شکل، اگر که ظاهرا فقط به خودشون وابسته باشه آقای دکتر، که حالا خودشون میخوان پاسخگو باشن، ولی اگر که بخواد اون سامانه به صور زنجیروار وابسته باشه به سایر سامانه ها که اونها هم باید تاییدیه ای رو صادر بکنن، این یه مقدار کار رو مشکل میکنه.
بله.
خب حالا بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم و همینطور زیرساخت های دیگه و موضوعات دیگری که به توسعه اقتصادی مربوط میشه و اشتغال رو یه مقدار پایه‌هاشو متزلزل میکنه. دوستان عزیز، از ثروت خاموش کنار شما هستیم. اینجا رادیو اقتصاد است. خیلی متشکریم که روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید و رادیو اقتصاد و برنامه ثروت خاموش که همین لحظه داره تقدیم حضور شما میشه. ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ ما به اتفاق آقای دکتر یاسر احسان، مدرس و مشاور در حوزه کسب و کار، داریم راجع به اشتغال و توسعه اقتصادی صحبت میکنیم. صحبتی آقای دکتر به اینجا رسید که اگر که ما واقعا اشتغال برامون اهمیت داره، یک مثالی فرمودن در مورد صدور مجوزها که بله گفته میشه که دیگه برخط هست و همه چیز راحت شده، یه روز دو روز انجام میشه. نه، ظاهرا این گونه نیست و مشکلات و چالش هایی وجود داره که اون فرد رو یه جورایی معطل میکنه برای چندین ماه برای راه اندازی مثلا یک کسب و کار کوچک خانگی. آقای دکتر، ما در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. یکی از نکاتی که لازم هست به نقش اشتغال در توسعه اقتصاد اشاره بکنم، بحث در واقع دوگانه است در حوزه تحریک تقاضا، یعنی اون دیمند رو با اشتغال میشه تحریک کرد، و افزایش تولید. وقتی آدم ها شاغلن و یک شغل مولد دارن، مصرف افزایش پیدا میکنه. حالا بعضی از دوستان ما هستن میگن تبلیغ مصرف گرایی میکنیم. نه، مصرف که طبیعی است، ولی چگونگی مصرف کردن رو ما داریم دربارش صحبت میکنیم، چگونه مصرفش میکنی و این باید دوباره تولید بشود که یک تقاضایی ایجاد بشه که دوباره این چرخه تکرار بشه. در واقع من میخوام این مدلی در واقع توضیح بدم موضوع رو. در اقتصادهای پویا، کشورهایی که رشد اقتصادی دارن، دوام به عنوان یک مؤلفه کیفیت از بین رفته است. چیزی کالایی که دوام داشته باشه با کیفیت نیست دیگه، جزء ابعاد و شاخص ها نیست داشتن دوام. چرا؟ برای اینکه به این موضوع رسیدن که هر چقدر نرخ مصرف بالاتر برود، کالای با تکنولوژی بالاتر ولی دوام پایین تر. به جای اینکه ما یک کفشی رو در واقع 10 سال بپوشیم، یک کفشی رو 5 سال بپوشیم، آقا من 5 تا کفش یک سال بپوشم، این تحریک تقاضا اتفاق افتاده، این موتور محرکه باعث می شود که اشتغال پایداری ایجاد بشود. این اصلا چیز بدی نیست و در دنیای علمی همین اتفاق افتاده که دوام از مؤلفه‌های کیفیت حذف شده. کسب و کار عرض کردم، پس مصرف که افزایش پیدا کنه، کسب و کار فروشش بیشتر میشه، سود بیشتر میشود، سرمایه گذاری چون سودآور میشه اون کسب و کار، سرمایه گذاری بیشتر میشه، استقبال بیشتر میشه، پس در واقع آن چیزی که ما بهش گفتیم اشتغال مولد شکل میگیره. در اصطلاح علمی بهش میگن چرخه کینزی توسعه، به این میگن. این چرخه میشود در واقع درآمد، مصرف، تولید، اشتغال، درآمد، مصرف، تولید، اشتغال، درآمد و این همینجوری در واقع یک
چرخه تکرار میشه.
اگر یک بار ما این چرخه رو در واقع بتونیم فعال بکنیم در هر حوزه‌ای، اقتصاد به صورت جهشی به سمت جلو پرتاب میشه. حالا هر جای این چرخه هر ما دوچار اختلال و در واقع کندی بکنیم، کل این چرخه باعث میشه که عقب بیفته. این یه نگاه بود که گفتم اشتغال از نگاه تحریک تقاضا یا در واقع دیمند. یک نگاه دیگه ای داریم که از با نگاه افزایش تولید داریم بهش نگاه میکنیم. نیروی کار شاغل و ماهر، یعنی که ظرفیت تولیدمون بیشتر شده، ارزش افزودهمون بیشتر شده، نوآوریمون بالاتر رفته. پس وقتی بازار کار مولد داریم، یعنی جی دی پی مون رفته بالاتر. این هم میشود از نگاه نئوکلاسیک ها. پس ما با دو تا نگاه علمی اگر بهش نگاه بکنیم، نگاه نئوکلاسیکی در مدیریت و اون با اون چرخه در واقع کینزی که خدمتون عرض کردم که مبتنی بر تقاضا هست، هر دو تاشون دارن تایید میکنن که اشتغال به عنوان موتور رشد اقتصادی یا همون گروس انجین عمل خواهد کرد.
بله.
لایه دومی که میخوام بهش در واقع بپردازم که این در واقع گروس انجینه که در بارش صحبت کردیم، لایه دومش بحث سرمایه انسانیست.
درست.
هیومن کپیتال فاکتوره. هیچ کشور توسعه یافته‌ای با پول توسعه پیدا نکرده است. کشور توسعه یافته انسان توسعه یافته داشته است. با انسان توسعه یافته ما میتوانیم کشور توسعه یافته داشته باشیم.
که خود این انسان توسعه یافته هم خودش یه بحثی داره.
بله.
خیلی ممنونیم که کنار شما هستیم عزیزان شنونده. لطفا به ما پیام بدید نظرتون رو راجع به موضوع برنامه صحبت‌های آقای دکتر. ما خیلی دوست داریم که با شما در ارتباط باشیم. 30036-37 در اختیار شماست. اینجا برنامه ثروت خاموش رادیو اقتصاد.
من تک فرزندم.
من داداش عادی ندارم.
دوست دارم یه خواهر و برادر داشته باشم.
اصلا من تنهایی هیچ جا نمیتونه باشم. یعنی من جا باباش باید کنارش باشیم همیشه.
مامانم میگه اگه داداش داشته باشی دوست ندارم داشته باشی. دوست نداره هیچی بیاره داداش خواهر.
ایران جوان، ایران جوان،
ایران جوان بمان.
مهاجر پذیری اجباری و کاهش تولید ناخالص ملی و سرانه درآمد.
در شهر کرمانشاه ساکن بودم، شرایط شغلی اونجا خوب نبود، اومدم تهران.
افزایش سن بازنشستگی.
حقوق بازنشستگان هم متناسب سازی بشه برای کمک به صندوق ها.
مشکل بازار کار حل میشه.
کاهش تحرک و پویایی جامعه، تضعیف و حذف بسیاری از مشاغل.
جمعیت جوان، مؤلفه اقتدار ملی، ارتقاء پویایی و سلامت جامعه.
اساس هر کاری اصلا کلن فرهنگ زیربنای توسعه است. یعنی فرهنگ اصلا ما ابتدا درست و به جا به حال یاد داده بشه، آموزشش رو جا بیفته، تا آخرم به حال این فرهنگ تاثیر میذاره. کسی که مثلا توی خانواده واقعا با فرهنگ رشد پیدا میکنه و بزرگ میشه، در نسل‌های بعدش هم اون اثر میذاره.
اگر جامعه فرهنگشون بالا باشه، طبیعی است که فرزندان اون جامعه هم موفق‌تر و کامل‌تر هستن.
خیلی اثر داره. مثلا میتونن فیلم هایی که به فرزند آوری کمک میکنه بسازن. تأثیر یک فیلم شاید از تأثیر یک سخنرانی یا 10 سخنرانی هم بیشتر باشه.
مهاجرپذیری اجباری و کاهش تولید ناخالص ملی و سرانه درآمد.
افزایش سن بازنشستگی.
مشکل اینه که این فقط یه مسکنه. تمام حیف و میل هایی که تو صندوق های بازنشستگی داشت انجام میشد همچنان سر جای خودشه.
یعنی مشکلی ندارید با این روند؟
خیلی بده. 25 سال میشد الان. من مادر خودم 2 سال دیگه باید
بازنشست بشه 30 سالگی بخواد دوباره از سنش اونقدر میره بالا که نمیتونه اصلا هیچ کاری دیگه انجام بده.
کاهش تحرک و پویایی جامعه،
حذف و حذف بسیاری از مشاغل.
دولت به دنبال این هست، ما هم با تغییراتی قبول کردیم.
قطعاً تبعات اجتماعی داره، تبعات کمی داره.
کاهش پیشرفت‌های دانش‌بنیان مبتنی بر علم نوین.
کاهش ضریب امنیت اجتماعی و فردی با حضور اتباع خارجی.
بیش از 10 تا ثبت نام میشه. شما خواستم امتحان کنم، نه به پولش نیاز داشتم، فهم
کنم.
بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سالخوردگی جمعیت کشور.
یکی دونه هم داداش عادی ندارم،
دوست دارم یه خواهر و برادر داشته باشم.
اصلا هم تنهایی هیچ جا نمیتونه باره، یعنی من یا باباش باید کنارش باشیم همیشه.
جمعیت جوان، مؤلفه اقتدار ملی، ارتقاء پویایی و سلامت جامعه.
مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه.
کشور ایران رکورددار بیشترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت و میزان موالید طی 3 دهه اخیر در کل جهان شده است.
ما اومدیم چالش های حوزه فرزند آوری را استخراج کردیم. در کمیسیون 21 چالش مد نظر ما بود و از پژوهش ها استخراج شد. این 21 چالش رو گذاشتیم وسط و سعی کردیم با مبنای حل مسئله برای این 21 چالش راه حل های قانونی پیدا بکنیم.
مطابق پیشبینی های سازمان ملل طی 30 سال آینده پنجره جمعیت ایران بسته می شود و در آن شرایط کشور با بحران های گوناگونی روبرو خواهد شد.
در این برنامه ثروت خاموش رادیو اقتصاد داریم راجع به اشتغال مولد و توسعه اقتصادی صحبت میکنیم. بحث اون به جای خوبی رسیده با جناب آقای دکتر احسان که اون کشور یا سرزمینی توسعه پیدا میکنه، توسعه اقتصادی اگه بخوایم اسمش رو بذاریم، که انسان توسعه یافته و رشد یافته داشته باشه. فقط موضوع پول و درآمد نیست. حالا اینو می‌خوایم که آقای دکتر برای ما باز بکنن که حالا انسان با فکر و توسعه یافته و با یک بلوغ کامل چجوری هست.
بسیار عالی. این بخش رو حالا خواهش می‌کنم دوستان شاید یه مقدار بیشتر توجه بکنن، چون پایه اصلی توسعه، آن چیزی که بهش میگیم دیولاپ، انسانه، نه سایر عوامل.
بله.
سازمان توسعه یافته، کشور توسعه یافته، انسان توسعه یافته دارد. حالا کیست این انسان توسعه یافته؟ دو تا ویژگی دارد. انسان توسعه یافته انسانی است که همواره در حال یادگیری است. در واقع وقتی میگیم توسعه، یکی از پایه‌های توسعه یادگیریه، لرنینگ. من خواهش میکنم دوستان توجه بکنن، نگفتم آموزش پذیر یا همواره در حال آموزش، داریم میگیم یادگیری.
منو یاد صحبت شما، منو یاد کشورهای میندازه که حالا یا دیدیم تو فیلم‌ها یا خوندیم راجبشون که مردم همیشه در حال کتاب خوندن هستند و خیلی چیزا آدم یاد میگیره در زمانی که یک فردی که اهل مطالعه است.
درست.
شاید حالا مثلا صرفاً برای فارغ التحصیلی در یک رشته مطالعه نکنه، ولی کسایی که مطالعه عمومی دارند هم آدم‌های رشد یافته‌ای هستند.
اجازه بدین که من یه مقداری بیشتر بازش بکنم، چون درباره مطالعه فرمودین. دو تا واژه کاربردی مهم داریم ما. وقتی میگیم مطالعه، یه وقتی میگیم خواندن به معنای ریدینگه، یه وقتی میگیم مطالعه
استادی.
به معنی استادیه.
بله.
اینو باید متوجه بشیم که خواندن با مطالعه کردن یکی نیست.
100%.
خواندن به معنای این استش که آموزش میپذیرم، ممکنه به کار ببندم، ممکنه به کار نبندم، ولی وقتی مطالعه میکنم یاد میگیرم و به کار میبندم. کاملا به صورت محتوایی با هم دیگه متفاوتن. یه نکته جذاب دیگه هم خدمتتون عرض بکنم که ما آمار مطالعمون با آمار کتابخانیمون متفاوته. ما نه، در عالم هم همین جوریه. استادینگ ریت خیلی فرق داره با ریدینگ ریت.